نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. سوره مبارکه نور آیه 22. دعوت از این هست که زود هنگام تصمیم نگیرید، نذر عهد و قسم جاری نکنید، بلکه یه طمأنینه داشته باشید. آیه رو با هم بشنویم.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم.
آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. سوره مبارکه نور آیه 22. جهت مراقبت رابطه دوستی یا خیشاوندی. یعنی ابتدای کلام گفتم که قرآن کریم یه روش درمانی و یه روش پیشگیری مطرح میکنن. این روش پیشگیری جهت مراقبت رابطه دوستی است. ببینید گاهی اوقات ما وقتی یه رابطه رو میسازیم، حفظ رابطه یه مسئله است، مراقبت از رابطه یه مسئله است. آنچه که در سوره مبارکه نور آیه 22 گفته میشه مراقبت هاست. یعنی من باید مراقبت کنم که مبادا با یک خشم ناگهانی بیام یه رابطه ای که 20 سال اون رابطه ارزش داشته و خداوند برای اون رابطه برای ما پاداش در نظر گرفته به یک بار اون رو از دست بدم. لذا مد نظر قرار بدیم که سوره مبارکه نور آیه 22 داره با ما صحبت میکنه در مورد یک دقت نظر در حفظ و مراقبت یه رابطه، پایدار نگه داشتن روابطی که مبتنی بر صحت و سلامت اخلاقی باشه، چون که آیه عفو رو به عنوان یه ملاک اخلاقی مطرح میکنه. میگه نباید شتاب زده باشید، نباید خشمگین بشید و رفتن رو به سمت جایی که به آدمی مهارت مقابله با هیجان ها رو یاد میده.
بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق‌العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند، محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. همطور که خدمتون عنوان کردیم و شما هم اطلاع دارید، امروز مصادف بود با سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و همچنین روز مجلس. آیت الله مدرس با شهادتش به ما آموخت که آزادی و عدالت هیچگاه نباید فدای مصلحت ها شود. روحش شاد و راهش پایدار. با اعلام ساعت 21:38 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده چراغ باشید.
ندانستن خواب سنگی نیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، تصدی بودت ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود، هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. ما با توییم و با تو نیم، اینت بلعجب، در حلقه ایم با تو و چون حلقه برداریم. نه بوی مهر می شنویم از تو ای عجب، نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم. از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. ما خود نمی رویم دوان در قفای کس، آن می برد که ما به کمند ویندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندان فتادند که ما صید لاغریم.
ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت، بوی از همه خوبان ورو بودی به لطافت. ای صورت دیبای خطایی به نکویی، ای قطره باران بهاری به نظافت. ای سر و خرامان گذری از در رحمت، ای ما سر رفت، گویند برو
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانم ها، آقایان، اهالی چراغ دوشنبه شبهای رادیو تهران، چراغی که برای اهالی موسیقی و علاقمندان به موسیقی روشن خواهد شد هر دوشنبه. و این هفته هم خدا رو شاکرم که میتونم در خدمت شما باشم، در حالی که دقایقی پیش نوت‌های باران در تهران عزیز نواختن گرفتند و موسیقی بی‌نظیری که دلمون براش خیلی تنگ شده بود، صدای برخورد باران به پنجره و بام رو با هم شنیدیم. امیدوارم هر جایی که صدای من رو میشنوید باران رحمت الهی رو دیده باشید و کیف کرده باشید انشالله، و انشالله که بیش باد از این به بعد و پرباران باشه این روز و روزگار ما. امشب قرار هست که راجع به مقوله آموزش بیشتر صحبت بکنیم در حوزه موسیقی. مهمان تلفنی هم که داریم یکی از اساتید جوان در حوزه نوازندگی پیانو هستن، دکتر امیر شهابی، که تا دقایقی دیگر به جمع ما به صورت تلفنی اضافه خواهند شد. و چون ساز تخصصی ایشون پیانو هست، خب ما بیشتر امشب نواهایی که میشنویم و صحبتهایی که میکنیم راجع به این ساز زیبا و بی نظیر. یه تاریخچه کوتاهی رو با هم بشنویم راجع به ساز پیانو در پادپخشی که در پایگاه ایران صدا میتونید کاملش رو بشنوید، یه خلاصه ای ازش بشنویم، برمیگردیم دکتر شهابی به جمع ما اضافه میشه. تصمیم داریم به سازی بگیم که بیشتر از 300 سال پیش، یعنی اوایل قرن 17 میلادی در ایتالیا ساخته شد و امروز در تمام دنیا دیگه رواج داره و البته به شدت هم محبوبه. سازی که مراحل تکوینش حدود 2 قرن طول کشید و از اواسط قرن 19 به شکل مدرن و امروزی که الان هست در اومد. این ساز با وسعت 8 اکتاو بالاترین دامنه صوتی رو هم بین سازهای معمول داره. ساز پیانو. شاید براتون جالب باشه که بدونید اسم این ساز در ابتدا گراوی چمبالو کل پیانو افورته بوده. بله، به همین سختی که خب بعدتر با اسم ساده و کوتاه پیانو نامیده شد. پیانو یک ساز صفحه کلید داره که در اثر برخورد تعدادی چکش به سیمهای فلزی که داخل یک جعبه چوبی قرار دارن به صدا در می. اگه بخوایم از سازهای مهم هم خانواده پیانو هم اسم ببریم، میتونیم به اینا اشاره کنیم: اورگ، کلاویکورد، هارپسیکورد، سینتسایزر، آکوردئون و چلستا. این ساز امروز در سه مدل تولید میشه: گراند پیانو که در ایران بهش پیانو رویال هم گفته میشه، پیانو دیواری که متداول ترینه، و پیانو الکتریک که با نیروی الکتریسیته کار میکنه. اما پیانو از کی وارد ایران شد؟ پیانو و ویولون در دوران قاجار به ایران و فضای موسیقی دستگاهی راه پیدا کردند. اون زمان کمانچه نوازها به ویولون میگفتن کمانچه فرنگی و با همون شیوه آرشه‌کشی کمانچه اون رو مینواختن. اما پیانو به خاطر گرون بودن کمتر در دسترس نوازندگان ایرانی اون دوران قرار داشت. درود بر شما همراهان عزیز چراغ رادیو تهران. همونطور که عرض کردم قرار هست که راجع به مقوله آموزش صحبت بکنیم، حالا آموزش نوازندگی پیانو، آموزش حالا در زمینه‌های مختلف، که مهمان ارجمندی هم به جمع ما اضافه شدن، جناب دکتر امیر شهابی. به صورت تلفنی ما امشب در خدمتتون هستیم. آقای شهابی عزیز سلام میکنم به شما، خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
سلام عرض میکنم به شما جناب مجنی و همچنین هر دو سلام دارم خدمت شنوندگان خوبتون. سپاسگزارم از دعوت شما و پیشاپیش امیدوارم مباحثی رو که راجبش صحبت میکنم مورد توجه از من شنونده قرار بگیره. در خدمتتون هستم
انشاءالله. اول یه سوال بپرسم که شما کجا هستین الان؟
من الان در منزل یکی از دوستانم هستم.
نه منظورم اینه که کجای مثلا تهرانی، شهرستانی، جایی هستی؟
نه تهران هستم، تهران هستم.
اون سمت باران اومده الان یا نه؟ رد و بر.
اینجا چون طبقه زیره من دسترسی به پنجره ندارم. الان در یک بخشی هستم مشغول تمرین بودیم.
بسیار خوب. می‌خواستم ببینم که این اتفاقات طبیعی از جمله باران و برف و پاییز و بهار و اینها چه تأثیری روی یک هنرمند علل خصوص نوازنده پیانو میذاره، که قطعا میذاره. خواستم بگم مثلا بعد از چند دو ماه و اندی که در تهران لااقل ما باران نداشتیم، این باران منو که خیلی سر ذوق آورد، یعنی همین چند دقیقه پیش که رعد و برق و بارون اتفاق افتاد واقعا باورم نمیشد. یک دو بار سیلی زدم تو گوش خودم ببینم بیدارم یا اینکه خوابم، ولی خدا رو شکر بیدار بودم.
شما درسته، خیلی از این اتفاقات طبیعی خودش ممکنه یک دستمایه خلق اثری باشه، و حالا واژه باران هم خود جز واژه‌های بسیار پرکاربرده که خیلی همقافیه میشه با خیابان و ناودون.
بله
اتفاقاتی که تو موسیقی به کرات ازش استفاده کرده مخلصم.
بله مثلا ما آلبوم باران عشق استاد چشمازه رو داریم که به حالی که از ماندگارترین آلبوم های موسیقی هست، یا به قول شما این تغییر فصول و این باران و اینا در آهنگسازان به نام دنیا مثلا ویوالدی اون چهار فصل رو داره که به هر حال اتفاقات درخشانی هستش. دکتر اول بپرسم که شما تحصیلاتتون در چه زمینه، دکتریتون در چه زمینه ایه؟
من تز دکتریم در حوزه بداهه نوازی در موسیقی ایرانی و موسیقی جاز هستش. اون لازمه بر تخصصی گفتمان های بداهه پردازی در موسیقی جاز و موسیقی کلاسیک ایرانی با روی کرده بداهه پردازی.
یعنی این دو به هم نزدیکن، بداهه نوازی در موسیقی ایرانی و جاز؟
والا ببینید، خب حالا من ناچارم جهت بحث کلا ببرم یه سمت دیگه.
خیلی عالی میشه اصلا. نه اصلا عالی میشه، برای موسیقاییه دیگه، شما باید در موسیقی حرف بزنید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که ورود موسیقی غربی به ایران تقریبا برمیگرده به دوره ناصری، و آنچه که ایرانی‌ها از موسیقی غربی میشناختن اون غربی که ما امروز میشناسیم نبوده. یک جغرافیای محدودی از اروپا رو زیکش رو در ذیل موسیقی غربی میشناختن، و با راه افتادن مدرسه موسیقی و بازگشت دانش آموختگانی که رفته بودن برای تکمیل تحصیلات به اروپا، مثل علی رقی وزیری یا امین باشیان و اینها، این جوونه های نفوذ موسیقی اروپایی تو ایران زده میشه.
درست.
اما نکته مهم اینه که خیلی تلاش ها میکنن اون اهل فن دوره ای که داریم راجع به صحبت میکنیم، تقریبا 100 سال پیش میشه، 100 105 سال پیش میشه، خیلی سعی میکنن که موسیقی ایرانی رو چند صدایی کنن و به قول خودشون یک شمای بین المللی بهش بدن و بتونن در عرصه جهانی با یک ظاهر جدید این رو به نمایش بذارن. اما از یک نکته غافل میشن، اونم این که خب شاید وجه اشتراک موسیقی ایرانی میتونه با موسیقی جاز شباهت بیشتری داشته باشه. یعنی به عنوان یک دستمایه شروع کار، چون نوازندگان موسیقی ردیف دستگاهی ما مدعی هستن اهل فن که وقتی باشون صحبت میکنیم اساس موسیقی ایرانی بر پایه بدا هست.
درسته.
البته خب بعضی هم هستن که به این ادعا نقدهایی وارد میکنن و وجود بداهه رو در موسیقی ایرانی نفی میکنن. حالا ما این رو محفوظ میگیریم که بداهه در موسیقی ایرانی یک سازوکار حساسیه.
بله.
ولی نمیرن سراغ موسیقی جاز، چون موسیقی جاز هم اساسش بداهه است و چه بسا این چیزی که بازش رو تلفیق میذاریم یا همنشینی سازها یا موسیقی رو میذاریم از اون بابت میتونه راحت تر اتفاق بیفته.
یعنی فقط به خاطر همین وجه اشتراکشون بداهه نوازی است، یعنی فواصل موسیقی و صدادهی ساز پیانو نیست دلیل اشتراک؟
نه اصلا مقوله پیانو اینجا الان مطرحه.
کلیت موسیقی.
بله کلیت، حالا با اون اصطلاح ترم دانشگاهیش که الان به عنوان دیسکورس میشناسیم یا فارسیش رو گفتمان ترجمه میکنن، میخوایم ببینیم که این گفتمان هایی که در بداهه پردازی یا بداهه نوازی و بداهه خوانی موسیقی ردیف دستگاهی هست، چرا اینها نرفتن سراغ موسیقی جاز؟ چه عوامل بازدارنده‌ای بود که نرفتن سراغ جاز و صرفاً موسیقی کلاسیک اروپا رو سعی کردن که وارد موسیقی ایرانی کنند و نظام دانشگاهی ما به تبعیت از اون سوال خواست داره همین رویه رو ادامه ده و صرفاً به عنوان یک موسیقی خارج از ایران تمرکزش روی موسیقی کلاسیک اروپا است.
بسیار خیلی ممنون بابت توضیحی که دادیم، برای خودم خیلی جذاب بود این رابطه موسیقی جاز و موسیقی ایرانی و قطعا برای علاقمندان موسیقی هم این رابطه که شما راجبش صحبت کردیم جذابه. دکتر شهابی، شما الان خودتون رو بیشتر یک الان در حال حاضر خودتون رو بیشتر یک نوازنده پیانو میدونی یا یک مدرس پیانو؟
الان بیشتر یک پژوهشگر، یک این که آدم
یعنی بینابین نوازنده یا تدریس.
اینا واژه‌هایی که جناب مجنون عزیز، اینا واژه‌هایی که خیلی از حد و اندازه من بزرگتر، این که یه نفر ادعا بکنه نوازنده است، ادعا بکنه که استاد، من خودم رو اصلا در این مرتبه نمی‌بینم و اینکه شما من رو لطف دارید به بنده و می‌خواید من رو در یکی از این طبقه مندی‌ها جا بدید، من خودم رو خیلی پایین‌تر از این
شما در هر دو طبقه هستین. خواستم بگم خودتون نظرتون که بیشتر نوازنده اید یا مدرس و اینکه چند سال اصلا تدریس می‌کنین آقای دکتر شاب؟
خب ما یه تدریس به صورت معمولا شروعی داریم که خیلی ممکنه توی حوزه آشناها و اینها باشه، ولی اینکه اول تونستم به آموزشگاه‌ها برم حدوداً فکر کنم اواخر دهه 80 بود، سالهای 88 89، و
15-16 سال
بعد تقریبا دانشگاه هم الان تقریبا 10 سالی که
10 سالم دانش
مشغولم.
خیلی عالی. اصلا اتفاقا موضوع برنامه امشب ما مقوله آموزش همین هست که ما میخوایم ببینیم که برای آموختن موسیقی و نواختن سازی مثلا مثل پیانو که تخصصی ساز شما هستش، آیا تحصیلات دانشگاهی لازمه؟ اگه لازمه چقدر اهمیتش؟ یا نه آموزشگاهیه یا هر دو اینها میتونه اتفاق بیفته؟ خیلی اوقات متاسفانه دیده شده که برخی از رشته‌های هنری، حالا و حوزه هنر، ادبیات، نمیدونم اینها، توی دانشگاه به دلایل مختلفی که الان حالا نمیخوام راجعش حرف بزنم، اونجور که باید و شاید تدریس نشدن یا مثلا علاقمندی ایجاد نکردن، شاید هم خیلی اوقات عکس عمل کردن، یعنی علاقمندی رو از طرف گرفتن. من میخوام ببینم نظر شما چیه؟ آیا آموزشگاهی بهتره؟ آیا دانشگاهی بهتره؟ یا اصلا چگونه است این مقوله آموزش؟
نظام دانشگاه خب یک اتفاقی رو که سبب شد این بود که اون روی کردی که قبلا به صورت استاد شاگردی بود رو تا حدودی از بین برد. ما اونچه که قبلا در موسیقی ایرانی داشتیم و اساتید معمولا سعی میکردن یک هنرجوان خاصی رو بپذیرن و اونها رو باشون کار بکنن و اگر متوجه میشدن که هنرجوشون پیش استاد دیگه هم میره ناراحت میشدن و یه حلقه های قدرتی بین صاحبان فن و اهل عمل به وجود اومده بود که بالاخره هنرجو باید تو یکی از اینا وارد میشد و این باعث میشد که جبهه گیری ها و تعصباتی به وجود بیاد. اما دانشگاه اولین شاید بتونم بگم فایده‌ای که داشت اومد این نظام رو تا حدودی برهم زد و اون دانشجو وقتی وارد دانشگاه میشه از استادان متفاوتی میتونه کمک بگیره.
بله.
هرچند یک استادی هست که ساز تخصصی رو بهش آموزش میده اما ارزیابی دانشجو در انتهای ترم برای ساز تخصصیش در هیئت ژوری انجام میشه. یعنی استادی که مستقیم با دانشجو کار کرده در نهایت نمره نهایی رو به دانشجو نمیده، یک هیئتی هستن از اساتیدی که حالا ساز تخصصیشون فرض بفرمایید ویولن یا پیانو یا سازهای ایرانیه میشینن، دانشجو میاد اجرا میکنه و بعدش نمره رو به صورت ژوری اعلام میکنن. این رو هم بعد در پرانتز عرض کنم، شاید این سوال برای شنوندگان به وجود بیاد که آیا همه دانشجوهای رشته موسیقی باید نوازندگی کنن یا نوازندگی رو بشناسن؟ و پاسخش بله هست. یعنی هر شاخه موسیقی رو که بخوام واردش بشن، علی خصوص از